आज व्यू 360 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की तहकीकात कहां तक पहुंची और इस हमले का इलेक्शन मुहिम और नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात पर क्या असर होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इस हफ्ते रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से इस साल के सदारती इंतखाब के लिए बाकायदा उम्मीदवार नामजद किया जाएगा, इतवार की रात रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वॉकी पहुंच चुके हैं, जहां आज से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन शुरू हो रहा है। ये कन्वेंशन चार रोज तक जारी रहेगा और इसके आखिरी रोज साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाकायदा तौर पर कबूल करेंगे। हफ्ते को ट्रंप पर होने वाले कातलाना हमले के बाद कन्वेंशन के दौरान सिक्योरिटी इकदामात पर बहस की जा रही है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि पहले से ही सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और इसकी प्लानिंग गुज़िश्ता 18 महीनों से की जा रही थी, लिहाजा कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं की जाएंगी। ट्रंप ने वॉशिंगटन एग्जामिनर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि जुमेरात को कन्वेंशन में उनकी तकरीर का फोकस सदर जो बाइडन पर तनकीद पर होना था, लेकिन अब वो मुल्क में इत्तेहाद की बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम साबिक सदर पर कातलाना हमले और इसके नतीजे में अमरीकी सियासत पर पड़ने वाले असरात पर बात करेंगे। साबिक सदर ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से गुज़श्ता रात खिताब किया और अमरीकियों से अपील की कि वो मुत्तहिद रहें। इस बारे में मजीद बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की व्हाइट हाउस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट अनीता पावल इस वक्त व्हाइट हाउस से हमारे साथ हैं। अनीता, वेलकम टू द शो। कैन यू समराइज द की पॉइंट्स ऑफ प्रेजिडेंट बाइडन address last night regarding the assassination attempt?
Sure. So last night, President Biden spent about 6 minutes addressing Americans from the Oval Office, which is, of course, the seat of American power. He reiterated his calls that he's made basically since Saturday to cool the temperature on political rhetoric and condemning political violence. He urged Americans to unite, to come together, and he reminded them that political violence is fundamentally un-American. It's not how we do it. He urged voters to remember that their power comes not through the bullet, but through the ballot.
अनीता कह रही हैं कि सदर बाइडन ने यूनिटी के बारे में बात की और ये अपील की अमरीकियों से कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को, यानी जो इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, उनको कम करने की कोशिश करें, और तमाम लोगों से कहा कि हमारे सियासी इख्तलाफात होते हैं, हमारे सियासी नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम उसका जवाब गोलियों से नहीं देते बल्कि बैलेट यानी वोट से देते हैं। अनीता, हैज़ ही talked about enhancing security in Milwaukee, and has he talked about what is he going to be doing while he's going to be back on the his own, conducting his own rallies and his own campaign?
Let me take those one at a time, starting with the Republican National Convention, which begins today, Monday, in Milwaukee. President Biden said that he was going to make sure that President Donald Trump, former President Donald Trump, has all of the security assets that he needs personally. That's number one. And number two, he said he was going to ensure, he was going to direct the Secret Service to make sure that the RNC is well protected. We heard from the head of the Secret Service yesterday, speaking about preparations for that convention that, as I said, begins today in Milwaukee. Then, secondly, President Biden canceled a trip today, Monday, to Austin, Texas, where he was expected to speak at the LBJ Library at the University of Texas at Austin. He's instead taking to the campaign trail on Tuesday, going to Nevada to speak to voters at the Unidos Conference, that's of Latino voters. So he's changed his travel schedule somewhat, and we've heard nothing about, whether presidential security for the current president has been adjusted in light of this, but we expect to hear maybe more today from the White House.
Great. Thank you so much for being with us updating us with the current situation. Anita Powell keh rahi thi ke Sadr Joe Biden ne ye guidance di thi aur ye kaha tha ke na sirf Sadr Trump ke gird security ko badhaya jaye balki Milwaukee mein jo Republican convention ho raha hai usme bhi security ka ek martaba phir se jaiza liya jaye. Aur saath hi Anita ne hame ye bhi bataya ke Sadr جو بائیڈن واپس کیمپین ٹریل پر جائیں گے اور منگل کے روز وہ اپنی ایک کیمپین ریلی سے خطاب بھی کریں گے. اس کے علاوہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اور اب آگے بڑھتے ہیں. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی میں قاتلانہ حملے کی امریکہ بھر میں مذمت کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں رہنما ہی یک زبان ہو کر اس حملے اور سیاست میں اس طرح کے تشدد کی مذمت کر رہے ہیں. ہاؤس سپیکر مائک جانسن نے کہا کہ مجھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے اور میں پیش رفت کی نگرانی کر رہا ہوں. پرامن انتخابی ریلی میں سیاسی تشدد کے اس ہولناک فعل کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی یک زبان ہو کر اور پرزور مذمت کی جانی چاہیے. سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ہماری جمہوریت میں سیاسی تشدد کی قطن کوئی جگہ نہیں ہے. اگرچہ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے, ہم سب کو اطمینان ہونا چاہیے کہ سابق صدر ٹرمپ کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی اور اس لمحے کو اپنی سیاست میں شائستگی اور احترام کو دوبارہ لانے کے عزم کے لیے استعمال کریں. مشال اور میں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. سینٹ میں مائنورٹی لیڈر مچ میکونل نے کہا کہ تمام امریکی شکر گزار ہیں کہ صدر ٹرمپ ایک پرامن ریلی پر نفرت انگیز حملے کے بعد ٹھیک دکھائی دے رہے ہیں. ہماری سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہم سیکرٹ سروس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تیز رفتار رد عمل کی تعریف کرتے ہیں. جبکہ ہاؤس کی سابق سپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ ایک ایسے شخص کے طور پر جس کا خاندان سیاسی تشدد کا شکار رہا ہے, میں خود جانتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی قسم کے سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سابق صدر ٹرمپ محفوظ ہیں. جبکہ سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے کہا ہے کہ لورا اور میں شکر گزار ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنی جان پر ہونے والے بزدلانہ حملے کے بعد محفوظ ہیں اور ہم سیکرٹ سروس کے مرد و خواتین کے تیز رد عمل کو سراہتے ہیں. صدر ٹرمپ کو اس ہفتے ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے باقاعدہ امیدوار نامزد کیا جائے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ نامزدگی ان پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کے صرف چند روز بعد ہی ہوگی. ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی میں جہاں ریپبلکن پارٹی کا نیشنل کنونشن منعقد ہو رہا ہے, وائس آف امریکہ کے رپورٹرز نے اس شہر کے رہائشیوں سے کنونشن میں حصہ لینے والے نمائندوں سے بات کی. آئے دیکھتے ہیں ان کے اس صورتحال پر کیا تاثرات ہیں.
ریاست پینسلوینیا میں ایک الیکشن ریلی کے دوران حملے میں سابق صدر ٹرمپ کے کان پر گولی لگنا کئی دہائیوں میں امریکہ میں ہونے والا سیاسی تشدد کا ایک سنگین ترین واقعہ ہے. ایف بی آئی کے عہدیدار اسے ایک قاتلانہ حملہ کہہ رہے ہیں. ان کے مطابق مشتبہ حملہ آور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ شخص میتھیو کروکس ہے.
اس وقت تک ہمیں اس کا کوئی محرک معلوم نہیں ہو سکا, اگرچہ ہمارے انویسٹیگیٹرز اس محرک کو جاننے کی انتھک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں.
اب توجہ ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی پر منتقل ہو گئی ہے, جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پارٹی کی جانب سے اس ہفتے صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے گا. پہلے سے سخت سیکیورٹی میں ٹرمپ کی آمد سے پہلے انتہائی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ نے علاقے کے رہائشیوں سے بات کی جن کا کہنا ہے کہ وہ فکر مند ہیں.
میرے خیال میں صورتحال جیسی ہے اس سے زیادہ خراب ہوگی. میرا مطلب ہے وہ ہر گھنٹے مزید سڑکیں بند کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے. جب وہ یہاں پہنچیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ سب کچھ ہی بند کر دیا جائے گا.
مجھے توقع ہے کہ یہ محفوظ ہوگا, لیکن کیا پتا. میرا مطلب ہے کس نے سوچا ہوگا کہ وہ سب ریلیز اور سب مقامات جہاں صدر ٹرمپ اس وقت سے گئے ہیں جب وہ 2015 میں اس ایسکیلیٹر سے نیچے اترے تھے. اور یہ خوفناک ہے جب آپ اس بارے میں سوچیں, یہ سر کا نشانہ تھا.
ہر چار سال بعد ہونے والے امریکی سیاسی کنونشن صدارتی انتخاب سے پہلے ہر پارٹی کی بیس کو گرمانے کا ایک موقع ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ان کے دوران کی جانے والی جوشیلی سیاسی تقریروں کے بارے میں فکر ہے.
دونوں پارٹیز مبالغہ آرائی سے بھرپور بیان بازی کرتی ہیں. ہر کسی کو پیچھے ہٹ کر خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ مستحکم اور پائیدار جمہوری اداروں کے فروغ کے لیے آپ اپنے رویوں اور اپنی بات چیت سے کیا اثر ڈال رہے ہیں.
ہفتے کو ہونے والی شوٹنگ کے بعد بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ آگے کیا ہوگا.
میں یہ بات کہیں اور بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس الیکشن کے دوران ہر جانب سے سیاسی تشدد دیکھنے کو مل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اب تک کا سب سے سنگین واقعہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی وجہ موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ تشدد کا آخری واقعہ ہوگا.
صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کے بعد انہوں نے ٹرمپ سے بات کی اور یہ کہ مریضانہ ذہن والے سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بل گالو کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
آگے بڑھتے ہیں اور ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد پاکستان میں کس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عاصم علی رانا۔ عاصم، بتائیے کہ کیا رد عمل ہے اور یہ پولیٹیکل پولرائزیشن پر خاص طور پر کیا رد عمل دیا جا رہا ہے پاکستان میں؟
جی آصف، بالکل، جیسے ہی یہ حملہ ہوا اس کے فوراً بعد جو تھا یہاں پر صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی طرف سے جو بیانات دیے گئے اس پہ اس کی شدید مذمت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں جو تشدد کا عنصر شامل ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ سیاست میں تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو جس طرح کا حملہ ہوا اس کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے۔ جو تجزیہ کار ہے یہاں پاکستان میں مختلف سیاسی حلقے ہیں وہ اس بات کو صدر ٹرمپ پر حملے کو سابق وزیر اعظم عمران خان پر ہونے والے حملے سے جو ہے مشابہت قرار دے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں اسی طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ کے ایک مشہور مقبول لیڈر ہیں، اور ان کے اوپر جو حملہ ہوا ان میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے اور ان کو اس سے جو پبلک کی سپورٹ ہے، جو ہمدردی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ملے گا۔ اس کے جو تجزیہ کار جن سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا اس سے ان کو ہمدردی ملے گی، اور وہ جیت کر جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ عمران خان کی رہائی کا باعث بنیں گے اور ان کی مدد ان کو حاصل ہوگی۔ لیکن جو بعض تجزیہ کار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت کر امریکہ میں برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ وہاں پر صرف اور صرف امریکی مفاد کے پیش نظر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ لیں گے، اور پاکستان میں اسی طرح کا جو صورتحال ہے وہ دیکھنے میں آئے گی۔ لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں سیاسی صورتحال میں جس طرح کہ پاکستان میں پولرائزیشن بالکل ایک الگ تھلگ سیاست ہو رہی ہے کہ یہاں پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو چکی ہیں، امریکہ کے ساتھ اس کی مماثلت کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں بھی سیاسی جماعتوں میں اختلافات سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتی جا رہی ہیں، دور ہوتی جا رہی ہیں، اور سیاست میں تشدد کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے۔
جی عاصم، جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر بھی اسی طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایسے لوگ سامنے آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سٹیجڈ تھا یا یہ ڈرامہ تھا، حملہ نہیں ہوا، گولی نہیں لگی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہونے کے باوجود جو ہی صدر ٹرمپ پر حملہ ہوا ہے، اپوزیشن جو ہے صدر ٹرمپ کی یعنی ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، اس کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے بشمول صدر جو بائیڈن کے، انہوں نے اس حملے کو کوسچن نہیں کیا یا اس کے حقیقی ہونے کو کوسچن نہیں کیا، بلکہ یک زبان ہو کر یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ تو اس پر پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کچھ رد عمل آیا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی پولرائزیشن بہت زیادہ موجود ہے اور بہت بڑی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی جان پر جو حملہ ہوتا ہے اس کو بھی ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس پہ کوئی بات ہوئی ہے کہ آئندہ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن حقائق کو حقائق ہی رہنے دیا جائے؟
جی بالکل عاطف، اس پہ ہماری تجزیہ کاروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین اگر ایک دوسرے سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں میں جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھیں ان کے حوالے سے پاکستان مسلم نون کے جو لیڈران تھے ان کی طرف سے بیانات آئے کہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے، ان کو رہا کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح عمران خان کے جو کیس کے حوالے سے پاکستان مسلم نون کے اور پیپلز پارٹی کے جو بعض قائدین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عدت میں نکاح والا کیس جو ہے وہ بالکل غلط بنایا گیا۔ لیکن اس حوالے سے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ جس میں تمام واقعے کو جو ہے وہ سازشی ایک تھیوری جو ہے وہ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔
بہت شکریہ عاصم، آپ نے بتایا کہ کچھ ریکنسیلیشن چند پولیٹیکل لیڈرز یا سیلیبریٹیز کی طرف سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والا حملہ امریکی تاریخ میں کسی صدارتی امیدوار یا صدر پر ہونے والا پہلا حملہ یا اس قسم کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اب تک 4 امریکی صدور قاتلانہ حملوں میں مارے جا چکے ہیں جبکہ کئی اور یا تو زخمی ہوئے یا خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ ابراہم لنکن وہ پہلے امریکی صدر تھے جو قاتلانہ حملے کا نشانہ بنے تھے. 14 اپریل 1865 کو واشنگٹن ڈی سی کے فورڈ تھیٹر میں لنکن کو ایک حملہ آور نے گولی مار دی تھی. گولی لنکن کے سر کے پچھلے حصے پر لگی تھی اور حملے کے اگلے دن ان کی موت ہو گئی تھی. جیمز گارفیلڈ قاتلانہ حملے کا نشانہ بننے والے دوسرے امریکی صدر تھے. صدارت سنبھالنے کے صرف 6 ماہ بعد انہیں واشنگٹن کے ایک ٹرین اسٹیشن پر 2 جولائی 1981 کو چارلز گیٹو نامی ایک حملہ آور نے گولی مار دی تھی. امریکہ کے 25ویں صدر ولیم میکینلی کو 6 ستمبر 1901 کو ریاست نیو یارک کے شہر بفلو میں اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ایک خطاب کے بعد لوگوں سے مل رہے تھے. حملہ آور نے انتہائی قریب سے ان کے سینے میں 2 گولیاں ماری. چند روز زیر علاج رہنے کے بعد 14 ستمبر 1901 کو میکینلی کی موت ہو گئی تھی. جان ایف کینیڈی کو 1963 میں ایک حملہ آور نے چھپ کر رائفل سے اس وقت گولی ماری جب وہ خاتون اول کے ہمراہ ایک کھلی گاڑی میں ڈیلس شہر کا دورہ کر رہے تھے. کینیڈی کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے اور کچھ ہی دیر بعد ان کی موت ہو گئی تھی. سابق صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ کار فیضان حق جو ٹیلی فون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فیضان, سابق صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد صدر بائیڈن کا ریسپانس آپ کے خیال میں کیسا رہا ہے اب تک؟
جی, پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ریسپانس ہے وہ اپروپریٹ ہے, مناسب ہے ان کا. وہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایسی جو وائلنس ہے اس کی جگہ نہیں ہے امریکن پالیٹکس میں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سوشل میڈیا کی پریزنس کی وجہ سے جو تھیوریز چل رہی ہیں اس میں ان کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ ان کی جو بھی اٹیمپٹس ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکیں ریپبلکنز کو یا وہ لوگ جن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت پاپولر ہیں.
کتنا ضروری ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات جلد از جلد سامنے آئیں؟
دیکھیے, کچھ تحقیقات جو پریلیمنری ہیں وہ تو سامنے آ چکی ہیں, اور یہ ممکن ہے کہ یہ ایک لون وولف یعنی کہ اکیلے آدمی نے کام کیا ہو. لیکن سب سے زیادہ جو سوال اٹھے گا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے اٹھے گا کہ وہ سیکیورٹی کیسی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گن لے کر وہ پہنچ جاتا ہے, اتنے قریب پہنچ جاتا ہے. کیونکہ ایسے مواقع ہوئے, جیسے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں وہ میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں, سب چیزیں لگی ہوتی ہیں, تو ایسے کیسے ہوا؟
جی بالکل, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوائپ بھی ہوتا ہے, پہلے بلڈنگز کو خالی کیا جاتا ہے, وہاں پر سیکرٹ سروس یہ انشور کرتی ہے کہ اس قسم کے کوئی خطرات نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یونٹی کے بیانات دے رہے ہیں, صدر بائیڈن بھی یونٹی کے بیانات دے رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے سے جو سیاسی تقسیم ہے وہ اب مزید بڑھے گی, یا ٹرمپ اور بائیڈن کے بیانات کو لے کر ان کے فالوورز اس پولرائزیشن کو کم کر کے متحد ہونے کے کال کو سنیں گے؟
جی, اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں ایسے جب واقعہ ہوتا ہے تو متحد ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں اگر جو رہنما ہیں وہ ان کا جو ریئیکشن ہے یا رد عمل جو ہے وہ مناسب رہے, تو اس سلسلے میں اچھا رہا ہے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیاسی ضرورت ہے اس چیز کو استعمال کرنے کی. جب سیاسی ضرورت ہوگی تو تقسیم کو دوبارہ استعمال کیا جائے گا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے ان کا جو سٹینڈ ہے گن کنٹرول پہ, وہ اب یہ ایجنڈے میں چلا جائے گا ریپبلکن پارٹی کے, کیونکہ دیکھنا ہے کہ یہ گن کہاں تک پہنچی, کیسے پہنچی, اس شخص کا ذہنی توازن صحیح تھا یا نہیں تھا. یہ تمام سوالات جو ہیں یہ اگلے جو ڈیبیٹس ہیں اس میں شامل ہو جائیں گی, کیونکہ جو گن لابی ہے اس کو یہ بہت پرومیننٹ چیز ہے, وہ یقیناً ڈسکشن میں آئے گی یہ بات.
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز اگر اس چیز کو ڈسکشن میں لائیں گے تو یقیناً گن کنٹرول کی ڈیبیٹ بدل سکتی ہے اس ملک کے اندر. آپ کے خیال میں اس واقعے سے ٹرمپ کی انتخابی مہم کی حکمت عملی کیسے متاثر ہوگی؟ کیا ٹرمپ کے جلسوں اور ریلیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
جی, ہمیں اگر ایک نیا ٹرمپ دیکھنے کو ملتا ہے, ایک نیا پریزیڈنٹ, ایک نیا ٹرمپ نکلتا ہے اس تمام واقعے سے جو کہ نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے, کہ ان کی جو برانڈ ہے تھوڑا سا ان کی جو ان کے جو ریمارکس ہوتے ہیں اینٹی مائنورٹی ان کو بدلا جائے, تو اس میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں
بہت شکریہ
کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت.
بہت شکریہ فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसी वायलेंस की. पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला अमेरिका की हालिया तारीख में किसी सदारती उम्मीदवार पर हमले का अपनी नौयत का पहला वाकया है. हमारी साथी सबा शाह खान ने जॉन फोर्टियर से बात की और पूछा कि वो इस हमले के लिए मनफी सियासी बयानबाजी को किस कदर जिम्मेदार समझते हैं.
Well, I think the temperature of our politics has gone up and we've had very intense campaigns and
mujhe lagta hai hamari siyasat ka darja hararat badh gaya hai aur bahut shadeed campaigning aur shadeed bayanbazi hui hai lekin mujhe lagta hai ki shooting ke sirf ek din baad dono jamaaton ke rehnuma aur bahut se amreeki kam az kam is waqt amn aur khamoshi ka ek waqfa chahte hain. mujhe nahi lagta ki hum agle chand hafton mein bahut zyada siyasat hote dekhe. sadr biden ne apne kuch ishtihari paighamat ko mukhtasar muddat ke liye muattal kar diya hai lekin bil aakhir hum intikhabi muhim ki janib lautenge. mere khayal mein ye zaruri hai ki hum apni bayanbazi mein tahammul rakhein. mujhe umeed hai ki sahne ki wajah se tahammul se kaam liya jayega. mujhe lagta hai ki shayad ye ilzam lagane ka waqt nahi. yaqeeni taur par aise log rahe hain aur agle chand hafton mein aise intihapasand honge jo masle paida karne ki koshish karenge. lekin main samajhta hu ki sahi radde amal zyadatar darmiyan ke logon ka raha hai. aiwan ke dono atraf se ke siyasi taur par hamare paas sulah ka waqt ho aur hum yaad rakhein ki hum beshak bahut shadeed اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے انتہائی رد عمل کو اپنی بیان بازی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے.
The more extreme responses from getting into our rhetoric.
ریپبلکن نیشنل کنونشن آج سے شروع ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں اس کا سابق صدر ٹرمپ کے امیدوار بننے اور ان کی سیاسی دوڑ پر کیا اثر پڑے گا؟
Well, it's extraordinary that this has happened just before the convention. And of course the convention for each party is supposed to be
ye ghair mamooli hai ki aisa convention se bilkul pehle hua hai. convention party ke liye ishtihar hota hai uski policies aur sadarati umidwaron ko pesh karne ki behtareen tasveer. ye ek musbit paigham hota hai aur main sirf sadr trump ki taqreer ka tasavvur kar sakta hu jo waqiye ke baad pehla mauka hoga ki log unhe dekhenge aur main samajhta hu ki republicans ka is par bahut zyada musbit raddamal hoga jo trump ko awami khidmat ki roshni mein bahadur aur apna waqt dene wale طور پر دیکھیں گے کہ جو ریٹائر ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہم ابھی ایسے وقت سے بھی گزر رہے تھے جس میں مباحثے کے بعد صدر بائیڈن کو اپنی کارکردگی پر اپنی جماعت کے اندر سے بحث کا سامنا تھا کہ آیا انہیں امیدوار رہنا چاہیے. میرے خیال میں ایک عجیب انداز سے یہ صورتحال مختصر مدت کے لیے ان کے لیے مددگار ہو سکتی ہے اور اب اس بارے میں زیادہ بات نہیں ہوگی کہ آیا جو بائیڈن کو ریس میں رہنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری توجہ ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ پر مرکوز ہوگی. کم از کم کنونشن انہیں مدد ملے گی جو ہو سکتا ہے کہ پوری کیمپین تک قائم نہ رہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ وقت بعد سیاست معمول پر واپس آ جائے گی.
That may not last for the whole campaign. I think things will go back to politics at some point.
Former president asked Americans yesterday to stand united after the attack.
سابق صدر نے امریکیوں سے کہا کہ وہ حملے کے بعد متحد ہو جائیں. ایک حالیہ سروے سے پتا چلتا ہے کہ 50% امریکی سیاسی تشدد کو ایک حقیقی مسئلہ سمجھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کی طرف سے قوم کو متحد کرنے کا پیغام اب کارآمد ثابت ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے؟
I think it's going to be effective for the
show. مجھے لگتا ہے کہ یہ مختصر مدت کے لیے کارآمد ثابت ہوگا. میرے خیال میں مختصر مدت کے لیے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پہلی جیسی بیان بازی نہیں ہوگی. اس پر بحث ہو سکتی ہے. اب یہ سوچنا غیر حقیقی ہوگا کہ نومبر میں ہونے والی صدارتی دور میں جو داؤ پر لگا ہے کہ ہم معمول کی سیاست پر واپس نہیں آئیں گے. ایسا ہوگا لیکن یہ عرصہ میرے خیال میں اہم ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خوفناک واقعے سے امید کی کرن نکلتی ہے کہ شاید مختصر مدت کے لیے صلح کا وقفہ ہوگا.
اس حملے سے پاکستان جیسے ممالک کو کیا پیغام جاتا ہے؟ ایسے ممالک جن کو مغربی ماہرین اور تجزیہ کار ناقص جمہوریت سمجھتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/voa اردو, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. او دومره طالبان دوی روزی چې آینده دیر شکاله هم دوی کولی شي جګړه پی وکړي. درسته ده، دا خطر لمنځه نه ځي.
بینندگان و شنونده های محترم برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. در برنامه امشب روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی دو موضوع صحبت میکنیم. شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان پیشین برکنار شده اداره های دولتی در افغانستان از نبود فرصت های کاری و گمارش سلیقه‌ای از سوی حکومت طالبان شکایت کردند. و همچنان در بخش دوم این روایت امروز ما روی این صحبت میکنیم که شماری از افغان های مقیم پاکستان اونا درخواست کسب تابعیت از او کشور کردن. روی این دو موضوع ما صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه به این موضوعات بپردازیم شما را دعوت میکنیم به شنیدن چند خبر کوتاه. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نشان می‌دهد که برگشت بیش از 57% مجموعه عودت کنندگان افغانستان از پاکستان اجباری و بیش از 42% نیز داوطلبانه بوده است. این کمیشنری ناوقت یک شنبه 14 جولای 24 سرطان با نشر گزارش گفته است که از اول جنوری تا 13 جولای برگشت 36,365 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان ثبت شده است. در میان برگشت کنندگان داوطلب و اجباری، دارندگان کارت اقامت POR، کارت شهروندی افغانستان یا ACC، اسناد پناهندگی کمیشنری عالی ملل متحد و مهاجران فاقد اسناد شامل هستند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که امسال در 2.14 میلیون هکتار زمین در افغانستان گندم کشت بود که به دلیل باران‌های بهاری حاصلات گندم در مقایسه با سال گذشته 13% افزایش خواهد یافت. مصباح‌الدین مستعین سخنگوی این وزارت گفته است که گرچه روند برداشت گندم هنوز ادامه دارد، اما این وزارت در سال 1403 خورشیدی برداشت 5 میلیون تن گندم در افغانستان را تخمین زده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که 4.3 میلیون متریک تن گندم از کشتزارهای للمی و آبی برداشت شد و بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در ولایت های کنر و نگارهار تلفات جانی را در پی داشته است. احسان الله احسان، مدیر ارزیابی خسارات حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت کنر، گفته است که بر علاوه تلفات جانی، این باران ها و سیلاب ها سرک ها، سربند ها و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. در نتیجه تغییر اقلیم، افغانستان در سال جاری شاهد باران های شدید و سیلاب می باشد که تلفات جانی و مالی را به مردم به بار آورده است. شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز برنامه گفتیم که شماری از جوانان در افغانستان و همچنان اونایی که در ادارات دولتی در دوران جمهوریت کار میکردن و امروز برکنار شدن، شکایت دارن که فرصتهای شغلی برشان مهیا نیست. در این مورد ما با احمد سیر قریشی، آگاه مسائل اقتصادی، را با خود در برنامه داریم. میخوایم که با اونا صحبت داشته باشیم. آقای قریشی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
آقای قریشی، شما در آغاز برنامه اگر ای را بگوین که امین مسئله که فرصتها برای افراد مسلکی به گفته اونا داده نمیشن و جوان ها بیکار هستن، چقدر جدی است برای یک کشور و برای یک مملکت؟
طبعا بیکاری و افزایش فقر و همچنان به کمی باشه و متاسفانه ما این مشکل از امروز نه بلکه از 20 سال گذشته هم داشتیم، ولی در گذشته قسمی بود که ما سالانه بین 8.5 الا 9 میلیارد دلار پول دریافت میکردیم که به داخل بودجه افغانستان میشد و بعد از او وزارتخانه‌های مختلف تقسیم بندی میشد و همچنان کمک های دیگه که از طریق نهادهای بین المللی از قبیل پروژه یوسید بود، اتحادیه اروپا بود و دیگر دونرها بود که یک مقدار مارکت کار یا شغل به شکل تصویری ایجاد کرده بود. و اگر ما رشد تولید ناخالص داخلی ببینیم، بخشی بخش تشکیل میشه که عبارت از صنعت است، زراعت است و خدمات است. طبعا وقتی که شما رشد تولید ناخالص داخلی شما بالا میره، به معنی از اینکه شما حالت صحی مالی شما یا حالت تجارت شما بسیار خوب است و از این خاطر شما شغل ایجاد میکنین، کاهش بیکاری میشه و کاهش فقر میشه، سطح رفایت یا سطح قدرت خرید مردم بالا میره. متاسفانه ما در 3 سال گذشته بعد از سقوط جمهوریت چالش هایی که از لحاظ بعض تعذیرات و همچنان بر رسمیت نشناختن امارت اسلامی طالبان و فقدان امو اعتماد در مارکت به خاطر سرمایه گذاری چی کوچک متوسط و بزرگ و فرار سرمایه از افغانستان متعددی که در افغانستان صورت گرفت، امو رشد تولید ناخالص داخلی ما سقوط کرد و سقوط از سال 2019 آغاز شد که یک مقدار نامنی ها بیشتر شد. کووید 19 به افغانستان آمد، خشکسالی و رشد تولید ناخالص داخلی ما نظر به مارکت واچ اگر ما ببینیم از تقریبا 19.2 میلیارد امروز به 7.5 میلیارد دلار رسیده که یک افت بسیار انگفت است. به این ایره نشان می تکنه در مارکت به اصطلاح امو فعالیت ها بسیار کم شده، یعنی امو کالاهایی که شما تولید میکنین یا استفاده میشه بسیار زیاد کم است، یعنی تقاضا در مارکت بیشتر پایین آمده چون سطح قدرت خرید مردم بسیار زیاد پایین آمده. یک چیز فراموش نکنیم که چیزی که خیلی زیاد مهم است، شما باید یک استراتژی اقتصاد ملی داشته باشین و شما یک استراتژی.
سوال معمین جا هم امی بود که چی برنامه های جامعی میتونه که تغییر امی وضعیت تا تغییر بده در افغانستان فعلا؟
خب متاسفانه ما بسیار فرصت های خوبی داشتیم در 20 سال گذشته در 4 دوره که آقای کرزی و آقای اشرف غنی احمدزی در قدرت بودن که ما نتونستیم که از همبستگی ما حرکت کنیم، از وابستگی حرکت کنیم به همبستگی، مانا که ما امو به طرف صنعتی شدن نرفتیم. از امو خاطر در 20 سال گذشته هم ما یک تجارت بسیار بزرگ داشتیم، یعنی 95% ما واردات داشتیم، 5% صادرات داشتیم، به معنی از این که ما از خود تولید نداشتیم، صنعت در داخل نداشتیم، داخلی را ما از خارج از افغانستان ما تکمیل میکردیم یا پوره میکردیم. شما ببینید مثلا بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا یکی مثالش مثلا جرمنی یکی از کشور بود که بسیار کم وقت تانست که یک رشد تولید ناخالص بسیار قوی داشته باشه که بیشتر تمرکز از اونا بالای صنعت و بالای تولیدشون بود. یعنی ما در افغانستان متاسفانه امو برنامه را که باید از روی دست میگرفتیم و ما میتونستیم که از آب خود استفاده کنیم، از زمین زراعتی خود استفاده کنیم، از معادن خود استفاده کنیم، از چارهای اقتصادی خود استفاده کنیم، جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشیم و ما بتانیم که در داخل افغانستان هم نیازهایی که مثلا تنها صرف از خاطر صرف تنها ما امی زراعت برتان اشاره میکنیم که یعنی تقریبا 60-80% جمعیت افغانستان در این بخش اینو یعنی کار میکنن و ما نتونستیم که امی زراعت خود میکانیزم شب به حساب مودرنایزیشن جور کنیم، یعنی ما از حالت سنتی بریم به یک حالت به حساب پیشرفته، یعنی بر اساس ارزیابی که صورت گرفته توسط بانک جهانی ما حتی توانایی تولید تقریبا بر 150 میلیون نفر ما غذا را داریم. کل نفوس افغانستان در حدود 40 میلیون میآید، یعنی
شما فکر میکنه آقای قریشی که ظرفیت انسانی در اینجا هم کمبودش احساس میشد یا خیر؟
جای شک نیست. ببینین افغانستان متاسفانه در 4 دهه گذشته در جنگ بوده و یک مقدار حتی شما ببینین همین کادرهایی را که ما بالاش کار شده بود در 20 سال گذشته همش افغانستان را ترک کرد و ما همیشه در افغانستان همین مشکلات داشتیم در قسمت کادر یا بخاطر از اینکه شما هر قدر اگر پول داشته باشین باز هم منابع یا نیروی کار نداشته باشین شما نمیتونین که اقتصاد پیش ببرین. شما ببینین امریکا یکی از بزرگترین یا پیکرترین اقتصاد جهان است. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا بیشتر امو استعدادا را جذب میکنن، شرایط برشان میسازن. از امو خاطر است که اونا به اصطلاح یعنی در قسمت از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد قوی هستند. عین شکل مثلا در برها را ببینید در افغانستان متاسفانه ما چنین مشکلات را داشتیم و اکنون هم همین مشکلات را داریم. و یک نقطه دیگر هم میخواهیم اشاره کنم که شما فراموش نکنید که هیچ اقتصاد دنیا که یک حالت خوب اجتماعی داشته باشه یا حالت خوب به اصطلاح کار داشته باشه و فقر پایین داشته باشه، سطح رفاهیت بالا داشته باشه، یعنی خودکفا شوه، بدون نظام مالی امکان ندارد. چون نظام مالی به اصطلاح قلب یک جامعه یا اقتصاد یک کشور است که او میتونه که به اصطلاح تجارت ها را وسعت بده، کسایی که ضرورت داره از اونا پول مهیا بسازه و ای در قسمت مالیه دادن، در قسمت ایجاد شغل، در قسمت فعالیت تجارت ها خیلی رول عمده را بازی میکنه. شما امروز ببینین امریکا یکی از دلایلی که به اصطلاح اقتصادش بسیار بزرگ شده و که ظرفیت کاری رو بیشتر میبینین به خاطر که اونا یک نظام بسیار قوی بانکداری و مالی دارن که متاسفانه ما در افغانستان او را نتونستیم که در 20 سال گذشته پیاده بکنیم.
شما چه فکر میکنه آقای قریشی که در حال حاضر آیا طالبا ظرفیت ای را دارن، قابلیت ای را دارن که در بحثایی که باید افراد مسلکی گماشته شوه از اونا کار گرفته شوه؟ خب کسایی که در فعلا در داخل افغانستان هستن، افراد مسلکی هستن، زندگی میکنن اونجا میباشن، شما چه فکر میکنید که طالبا از اونا چه قسم استفاده؟ آقای خود طالبا می ظرفیت داره در انتخاب اونا در جایی که مناسب است، در جایی که مسلکی است از اونها استفاده میکنه میتونن یا خیر؟ سوال اینجا است که چقدر خود طالبان ظرفیت داره در گماشتن افراد؟
خب جای شک نیست، اینا ما میتونیم بگیم که البته امو تا جایی که من معلومات دارم و تقریبا هم سال ما چندین بار رفتیم به افغانستان سفر کردیم به خاطر کار و به خاطر نظام سکتور مالی و بانکداری، تا جایی که من دیدم اونا به اصطلاح امو نیتش دارن که میخواین که تغییرات مثبت بیارن، ولی جای از باید بگویم که خود از اونا کادر ندارن، خود از اونا نمیتونن که مثلا در تحت مثلا ریاست یا وزارت قرار بگیرن. یعنی اونا بیشتر در قسمت فرض مثال اصلاحات، در قسمت کاهش فساد، در این بخش اونا بیشتر کار کردن. جای شک مثلا بعض پروژه هایی که مثلا از خود عواید افغانستان سکورا پیاده کردن، ولی متاسفانه در قسمت کادر اگه بگویم متاسفانه که نمیتونیم که مثلا ما یک نفره که مسلکی نباشه در رأس مثلا از مثال یک وزارتی که خیلی مسلکی است قرار بدیم، که متاسفانه این مشکل در زمان جمهوریت هم مسائل نپوتیسم و
خب آقای قریشی بگونی سوال اخیر شما اگه ای را بپرسم که موجودیت یک فرد مسلکی به نظر شما چقدر یک امر ضروری است؟
شما فکر کنین که اگر شما مثلا در تیاری که 100 نفر مسافر داره و شما به عوض یک پیلوت شما یک کاپتر تب هم میارین و برش میگین که ما پرواز بتین، شما واقعا میبینین که چی میشه. و اقتصاد کستک یک چیز است که مثل یک شطرنج واری بازی میشه. این به اصطلاح چوتنده شما ایره به اون شکل به اصطلاح بازی کنین، شما شاید یک تورم حساب بده در یا بودین بعد از کرونا، ولی تمام کشورها از امون میکانیزم ها و از امون ابزار استفاده کردن که امروز ما میبینیم که دوباره تورم کنترل کردن و مقدار دوباره به اصطلاح امون تربلنسی که در اقتصاد در دنیا با وجود آمده و دوره کنترل کردن. و این افغانستان در شرایط کنونی که ما با یک بحران بسیار خراب انسانی روبرو هستیم و تمام فکر اقتصادی ما در حالت خوب نیست. این خیلی مهم است و خواهش ما همچنان از امارات اسلامی طالبا میست که کادرهایی که هنوز هم در افغانستان مانده کوشش کنه که از اینا استفاده کنند، به خاطر که هم بر بقای خود از اونها است، هم بر بقای افغانستان است و هم بر بقای مردم است.
جهان سپاس از حضورتان آقای قریشی به این برنامه.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنونده های برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در این بخش برنامه میخواییم روی موضوعی بپردازیم که شما را از جوانان و یا هم مهاجران در پاکستان خواستار کسب تابعیت او کشور شدند. قبل از اینکه به این موضوع با استاد شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق بپردازیم، یک گزارش داریم که از با سقوط جمهوریت در افغانستان و فرار افغانها به کشورهای خارجی به ویژه ورود سیلاسای افغانها به کشور ترکیه، رفتار و رویه مردم و پلیس ترکیه در برابر مهاجران افغان نیز تغییر کرده. گزارش اول دیده و شنیده دوباره به شما برمیگردیم.
سهیلا زیایی بانوی افغانی که از رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تعلیم و تربیه فارغ شده و ماستریش را در سال 2005 در رشته تجارت از یکی از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان به دست آورد، سال‌های متمادی در بخش‌های مختلف اداره‌های دولتی و ایجاد تجارت‌های خرد و کوچک برای زنان در افغانستان کار و فعالیت داشته است. خانم زیایی نسبت تهدیدات امنیتی در سال 2018 افغانستان را ترک و مقیم ترکیه شد. او سال چند بار به لحاظ فعالیت‌هایش به افغانستان رفت و آمد داشت، ولی پس از سقوط جمهوریت دیگر و کشورش بر نگشت.
آنچه که ما تصورش نداشتیم که ناگهان پیش آمد و رژیم تغییر کرد با فضا برای زنان و برای تمام شهروندان افغانستان و بخصوص برای زنان افغانستان فضا خیلی تنگ و تنگتر شد.
با آنکه بحث اخراج مهاجرین افغان از ترکیه داغ است، خانم زیایی از تغییرات قانونهای مهاجرت و تغییر رفتار مردم و پلیس ترکیه در برابر افغانها در سالهای اخیر میگوید.
در اوایل که ما حامله بودیم، روش رفتار مردم ترکیه با مهاجرین خیلی خوب بود، با مهاجرین افغانستان خیلی خوب بودن، ولی در این اواخر خیلی چون مهاجر خیلی سیلی مهاجر طرف ترکیه هم آمده، یک مقدار رویش و رفتارشان فرق کردن و پلیس ترکیه سابق مثلا ما راحت میتونستیم بدون کبلیک بگردیم، اما یک دلهوره و ترسی که داریم یه از که ما هر جای میریم باید اما کبلیک خدا با خود داشته باشیم.
رفتار و برخورد مردم و پلیس ترکیه نسبت به مهاجرین باید صادقانه بگویم که بستگی به خود مهاجرین و مردمی که در اون زندگی میکنه داره.
بنابر آمارهای رسمی سال 2023 بیش از 3000 پناهجوی افغان از افغانستان در ترکیه زندگی میکنند. علاوه بر آنان صدها هزار پناهجو به صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند. اکثرا ترکیه من حیث مسیر عبور پناهجویان به یونان و اروپا استفاده می شود.
اساس ترین مشکل مهاجرین در جمهوری ترکیه ای است که تعداد کثیر از مهاجرینی که به ترکیه میان ترکیه را به عنوان مقصد اصلی خود به خاطر سفر فکر نمی کنند، بلکه کشور را به عنوان یک پل به خاطر رسیدن به اتحادیه اروپا می بینند.
با همه این آزمون‌ها در غربت، خانم زیایی امیدش را از دست نداده و مدت است با تعداد از افغان‌ها در ترکیه و دیگر کشورها روی ماهنامه به نام فراگفت کار می‌کند.
روی سی مثلا از یکی از اینکه ما بتانیم مسائل شهروندی رو بالا ببریم. یک شهروند از حقوق شهروندیش آگاه بسازیم و از حقوق عدالت اجتماعیش آگاه بسازیم و یک شهروند در قبال دولت چی مسئولیت داره آگاه بسازیم و یک دولت در قبال یک شهروند چی مسئولیت داره. زیادتر این مسائل در رسانه پخش میشه.
خانم زیایی میگوید من حیث یک زن افغان از محدودیت های وضع شده در برابر زنان افغان رنج میبرد. او امیدوار است تا زنان افغان نیز روزی بتوانند در داخل کشورشان از حقوق و آزادی های اساسیشان برخوردار شوند تا مجبور به ترک وطن نشوند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
بله شنونده های محترم و بینندگان، شما را دوباره به برنامه خوش آمدید میگیم. برنامه را با استاد شعلا فرید ادامه میدیم. استاد فرید، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم که شما را از افغانهایی که در داخل پاکستان تولد شدن، اونا خواستن که شهروندی یا کسب تابعیت کنند در پاکستان. در آغاز برنامه اگر در مجموع شما در این مورد بگوین، از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی جزئیات بیشتر در کل اگر بتن که چه زمانی یک شخص یا یک فرد یا یک نوزاد میتواند، به خاطر که در شمار از کشورها مثل امریکا یک نوزاد اتوماتیکلی یا خود به خود امو پاسپورت یا میتونه که شهروندی یا تابعیت امو کشور از خود کنه، در شمار از کشورهای مختلف است. شما جزئیات بیشتر اگر بتن.
با سلام به شما بیننده محترم. شما ببینین، تابعیت یک رابطه حقوقی و سیاسی هست. نظر به می تعریف تابعیت، ترک تابعیت و عقص تابعیت از یک کشور دیگه بعض اصول در قوانین بین المللی داره و همچنان قوانین ملی کشورها هستن که اصول را که در سطح بین المللی مطرح است یا قواعد را که در سطح بین المللی مطرح است او را پذیرفتن. پاکستان و مثل اکثر کشورهای جهان هم تابعیت به اساس خون پذیرفته و هم تابعیت به اساس خاک پذیرفته. به این مفهوم از والدین غیر پاکستانی اگر یک طفل در پاکستان تولد میشه، اتومات تابعیت از کشور کسب میکنه. یعنی به این مفهوم است که تولد در پاکستان اگر از والدین پاکستانی هم نباشد، طفل از اونا میتونه تابعیت پاکستان کسب کنه، چون این اصل یک اصل بین‌المللی است و پاکستانی را پذیرفته، پس این تابعیت به اساس خون است. و همچنان تابعیت به اساس خاک در پاکستان، ببخشید، تابعیت اول تابعیت به اساس خاک بود و همچنان تابعیت به اساس خون پاکستان پذیرفته. هرگاه از والدین پاکستانی طفل در بیرون از پاکستان تولد شود، او باز هم پاکستانی است، چون والدین از او پاکستانی است. یک اصل بین المللی است که در قوانین بین المللی هم پذیرفته شده و کشورها در قوانین ملی خود او را لحاظ کردند. در پاکستان تابعیت به اساس ازدواج هم داده میشه. هرگاه یک فرد همسر پاکستانی داشته باشه، مثلا یک افغان اگر با یک دختر پاکستانی ازدواج کرده باشه و در پاکستان اقامت کرده باشه، پس از ازدواج خود با دختر پاکستانی، میتونه که تابعیت پاکستان به اساس ازدواجی که با یک تابع پاکستان انجام داده کسب کنه. و از سوی دیگر پاکستان یک قاعده دیگر هم در پذیرش تابعیت اتباع خارجی داره که اویی است که اگر اتباع خارجی در داخل پاکستان سرمایه گذاری میکنن و تمام قوانین پاکستان بنابر که در قسمت سرمایه گذاری هسته میپذیرند، در اونجا سالهای متمادی اقامت میکنن و سرمایه گذاری میکنن، باز هم میتونن درخواست تابعیت پاکستان کنن و پاکستانی تابعیت بر از اونا اعطا میکنن. و در ضمن اقامت طویل مدت که بیشتر از 7 سال باشه در پاکستان، در این صورت هم میتونن اتباع خارجی به استثنای از اینکه از کدام کشور است، ما گفتن نمیتونیم که تنها اتباع افغانستان، اتباع خارجی اگر اقامت بیشتر از 7 سال در داخل پاکستان داشته باشه، به فرهنگ پاکستان و به زبان، به دو زبان رسمی پاکستان که انگلیسی و زبان اردو هست، اگر به او بلدیت داشته باشه، درخواست تابعیت پاکستان کرده میتونه و بنابر قوانین تابعیت در داخل پاکستان اینا میتونن تابعیت درخواست کنن و بگیرن. ممکن بر بعض افراد دولت پاکستان حق داره که بر بعض افراد تابعیت افتخاری پاکستان هم بده. این اصول و قواعد است که پاکستان در رابطه با اعطای تابعیت خود به اتباع خارجی داره. ولی اگر ما بخوایم به جزئیات ازی بپردازیم، بهتر است که ما قوانین داخلی پاکستان بیشتر تر مطالعه
خواه. استاد، یک موضوع که میخوایم با شما مطرح کنم است که از قاعده و قانونی که شما یادآور شدین، تا جایی که من میفهم و تا جایی که از دیگران شنیدیم، آنقدره که باید نظر به قانون، قواعد و قانون از طرف پاکستان برای یک اتباعی خارجی تطبیق شوه، او نمیشه. مثلا افغانایی که در پاکستان تولد میشن، تابعیت او کشور برشان داده نمیشه. سوال اینجا پیدا میشه که این تصمیم از طرف کی گرفته میشه، و یا آیا محاکم داخلی است، ارگانهای داخلی است، یا بین المللی تصمیم میگیرن، بخصوص در بخش افغانها در داخل پاکستان؟
ببین، من قبلا گفتم که تابعیت یک رابطه حقوقی و سیاسی هست، لذا چون یک بخش عمده از این رابطه سیاسی فرد تشکیل میده و اون فرد وقت تابعیت از کشور میگیره، به مانند سایر اتباع پاکستان میتونن در مسائل سیاسی از اون نقش داشته باشن. من فکر میکنم برخوردهای دولت پاکستان با افغانایی که امروز سالهای متمادی در داخل پاکستان زندگی کردن متفاوتر از اتباع سایر اتباع خارجی در داخل پاکستان است. بنابر وضعیت که در پاکستان حاکم است، که او یک وضعیت بد اقتصادی هست، پاکستان با بحرانات اقتصادی مواجه است و همچنان با حملات انتحاری طالبان پاکستانی مواجه است و مدت زمان طولانی است که مهاجرین افغانستان بدون از اینکه درخواست تابعیت برای فرزندان خود که متولد پاکستان است داشته باشند و پاکستان زندگی کردند، حالا یک مدت زمان طولانی هست که اتومات اونا میتونن تابعیت پاکستان را بگیرن. ولی بنابر سیاست های حاکم در پاکستان، پاکستان نمیخواهد که اتباع افغانستان تابعیت پاکستان برشان اعطا کنه با وجود موجودیت قوانین بین المللی و قوانین.
پس استاد، یک نقص قوانین بین المللی است شما میگین؟
ببینید، یک شرط از تابعیت دادن اتباع خارجی است که او اتباع هیچگاه در دوران اقامت خود در پاکستان یا در هر کشور دیگه است، هیچگاه صدمه بر امنیت ملی از کشور وارد نکرده باشه. متاسفانه امروز پاکستان افغانایی را که در داخل پاکستان زندگی میکنن و نه اونا را ارتباط میده با بی‌امنیتی هایی که در داخل پاکستان است، و نه اونا را ارتباط میده با او طالبای پاکستانی که در داخل افغانستان ولی بر ضد پاکستان عمل میکنن. لذا اینا با یک نوع میخواین به قسم عمل کرده داشته باشن که خلاف تمام قوانین بین المللی و قوانین ملی پاکستان برخورد خود با مهاجرین افغانستان و حتی با پناهندهای افغانستان در پاکستان دارن. خب، نهادهای بین المللی هم نتانست در ارتباط با پاکستان بیشترتر صحبت کنن یا بیشترتر مناسبات را مستحکم کنن که اتباع افغانستان در داخل پاکستان بتونن با آرامی زندگی کنن. مگر امو کسایی که اسناد در دست دارن که شش ماه تا یک سال آینده میتونن پاکستان به قصد کشور سیمی ترک کنن، فقط همونا را اینا بیرون نمیکنن از پاکستان. در غیر از او، حتی افغانایی که با دخترای پاکستانی ازدواج کردن، اونا را هم میخوان که از پاکستان بیرون کنن. کی حرکت پاکستان، حکومت پاکستان مخالف تمام قواعد ملی و بین المللی تمام شد.
جهان سپاس استاد که شما در برنامه آمدین و در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کردین بر شنونده ها و بینندگان. تشکر از حضورتان. بینندگان و شنونده های برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکایی بود. برنامه امروز که تقدیم شما شد، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما صدای شما یا احساس غد می باشد که چند لحظه بعد نشر می شود.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشئ
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
We'll be right back.
نه 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 نه